از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مشغول درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میاین، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانهشان ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است در زواب همکاری کنیم تا اینکه او اسناد ای خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین. رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان. در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتن و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند. و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادر است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن. و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازم. این حافله و این نوع جنایت همین شکل دوام داشت تا اینکه پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد تا اینکه امو دینه که وطن با آهدیش مانده بود حداقل همو دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماهی نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم، فقط یک قاب شکسته عکسش پیشم است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با ایقاب حرف میزنم. میگم ای کاش ممکن میبود که برای لحظه ای هم ایقاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردین؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف سه در ایران درس خواندم. بعد از سنف سه آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدت دمینج بودم. پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونی که پدرم در این راه ریخته، خونی که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن. پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم به پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف دوازده از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمانی بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. سنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشن. و من که من حیث نماینده لیلیه در اون وقت زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکردن مقطعی زمانی. و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد. و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل دوان کرد. آمدیم به کابل، دروازهای پارلمان را در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روی شاد، او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم، به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا نبود. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بعثی هست. و ما هم به دلیل از که می فهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیت 48 ساعت پیش را خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بگیریم. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی در تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدتی قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت می گرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگری داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنجه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج است به دلیل از که مخل نظم لیلی است. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های مسئولین، یعنی که در خط این مکتوب تیلی بود بر زواتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مثل لیلیه ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون در سال 2008 پنجه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم و تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا هم در ازیان هم کار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، قانونوالا، قضات و مسئولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدودن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفت های از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفت های از طرف فامیل مادرم برو شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفت ها تن نداد، گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خود را و من می گیرم حمایت می کنم. من خوب بیاد دارم که مادرم چی رقم زحمت می کشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد می شد و همین مادرم مکتب خواند در من، پنتون مصارف پنتونم رضا، حتی در دوره ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم حدودن دو سال میشه که فعلا همراه من یک جا شدن. پیش از او در کابل بود و فعلا همراه من یک جا شدن. این شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده به اقریه دور افتاده وقتی که امرا با اون رقم مرسا مقابل میشن پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج هایی را بکشن تا ای که بتانم در مقابل زوا استاد بشن؟ اما خوشبختانه من بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمک هایش را هرگز فراموش نخواهند کرد، در خانه های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوم میساد. من فکر میکنم مادرم هم بر من پدر بوده، هم بر من خواهر بوده و هم بر من برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین. در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدف مزبو دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک تسن فضو گرفتم. و اون چیزی که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم با دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم ورای ادامه بدم. دیگه پس دوباره تصمیم معنی است که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و ای در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پوهنتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پوهنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس رسوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پوهنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پوهنتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه من در کابل من حیث مشاور حقوقی بود در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شدم.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه‌ای که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد ورد ریلیف نام داشت بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیارسی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت نکرد. و
مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسمی بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود، یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر می آمد در اونجا، از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد، از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره می بود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یکی چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بی ریشه بزرگ میشیم. اگر میخواییم ریشه داشته باشیم، که من هم قطعا میخواییم ریشه داشته باشم، و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهند داد. چون من فکر میکنم مد اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میتا و رنج میتا دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این جمع که هستم با افغانهای تعداد زیاد از افغانها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان، یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغانهایی است که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نا زندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سفری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما را به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها را کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان بگوین؟
من فکر میکنم که گذشته ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باور میست که مثل ما پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده. و هر از گاه وقتی که من دست به چیزی میزنم، او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت ما است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست ما از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم به جای کسایی که درد را میکشن، به دلیل از اینکه مد گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم هست، دو تا دختر و یک پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکانات که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن، وارا نمیگذارن که از بد مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که داخل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا، به امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیان هم دارد 12 ساله است، دختر دومیم هلا نام داره 9 ساله است و پسر مسلان نام داره 4 ماه هستن. تصور من ایست که افرایم باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردن. در فضایی که حداقل من مدیون، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و طفلایم هم به شکل از اشکال میدانم. اگر میخواین طفلایم بی ریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستن. و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور ماستن، آنچه که ما برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چه شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند. با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شلوار کابل بفهمانن که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا. اگر داره در اونجا روان کنه، اگر کار در خود دفتر اداره داره در اونجا روان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و اسکو کلان طفل به ایران یا پاکستان بره او زرده زده بکشش. وزی صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شلوار کابل بخوامن که این مردم چرا فرضن تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمن که مردم ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی نکنه، خود بستر جمعی که خانه خود نمیره بازو و سرمیاش که خواهد گفتن که بیا تو اینمی مردم جفتن که بخواهد تیره گفتن که ما از علتش خبر نداریم بسی خسی من میمرد. این امیره خواهش میکنیم که امیره شما نشر بکنه و خدا کنه که وزیر صاحب داخله و امیر کلانای حکومت افغانستان شلوار صاحب به کابل بفهمانه که این امیره جبر سر مردم نکنه.
نقیب الله مرد 42 ساله ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله بر رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، در مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که است اویا خوب بود. حالی که است از داخل شهر ما را بیشتر جای دور و یکی از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کده و اینجا از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمی که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزیت است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دمجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم. آمدیم که برادر همجا 5 تا نان دولتای خود پیدا کنیم. از اونجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی ما آمدیم در این دنیم روی سرک شدیستیم و قین به خدا بکو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او برادی آزادی گفت برای شماری از این دستفروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم. دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بیجا شده بود، چند غرفه در مجا بود، کدام جایی که جایی داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جایی نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دستفروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برادی آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان به خاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، تکانا هم رسته هایش منظمتر و خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر دستفروشی میکنن با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسمی منظمی برای تعیین بکنه اینا هم برامون چرا کار بکنه منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان به دست بیاره.
این وضعیت نشان میدهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود دستفروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم که کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودم هم پیش ببریم.
از نکار هست، نبار هست، نوظیفه هست. اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
جناب عبدالله خیمی از ولایت قندوز. قانون امر با معروف و منکر افزایش مدیریت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شنیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان اثرات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنه. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنه. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
منطقه خودم سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبان کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلن رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفندشون به خودشون بردن، کلن زندگی مردم رو به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم واسه شون پاک کنه. طالبا اومدن مردم دارن بزرگ جمع میکنن سرکا رو با هم پاک میکنن، مثلا نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نون خوردن ندارن، کشاورزی که کردن کشاورزیش از کلن از بین رفتن.
اما احمد یما هستم از اسلام آباد. اینمی فرمانایی که اینا صادر کردن بیشتر جوانا را از خانه به دور ساختن، کسانی که ماندن هم در فکر فرار از وطن هستن. من نمیفهم که چرا یگانه کشوری که اینا فکر میکنن مسلمان است و تمام امری که صادر میکنن بالای مردم افغانستان فرض است، در حالی که جایی که اسلام به دنیا آمده عربستان است و امروز آهسته آهسته دارن میرن اونا در طرف متمدن شدن. اگر ما تاریخ 5000 ساله خود بررسی بکنیم، ما وقتی که تمدن داشتیم در اونجا اصلا تمدن وجود نداشت. دلیلی چی است که دختران ما نمیتوانند به مکاتب بروند؟
مسئولین اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر نظام حاکم در افغانستان همه روزه به دنبال پیدا کردن مضمون و سوژه جدید هستند. اینا با رفتار تند و بالا، با برخورد خشن و خشونت آمیز، با بکارگیری رفتار سلیقوی به دنبال تجسس و تفحص کردند. متاسفانه با حمل کردن افکار شکگرایی از یک سو و از سوی هم نبود هماهنگی و وحدت هدف بین ادارات، بخصوص اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر با ادارات زیرب، از عاملی هستند که مسئولین محترم اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته و یا ناخواسته اعمال می دارند. همیشه جوانان زیادتر متضرر شده، مانند مهاجرت و فرار از وطن، بیکاری، فقر.
پیام شما نظر شماست.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن، به این خاطر زمانی که خانوما غیزه بر پارکرفتان و تفریرتان نباشته باشه، خب طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر بین میآوره به شبکه های تلویزیونی، به رسانه ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و همینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی میاره به شبکه های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
کودکای مصوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست، از طریق اینترنت فیلمای سرگرمی و کودکانه برشان نشان بدم.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم، از ترس طالب و مشکلات این ظلم طالب بسیار ما رو بسطا آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است، برای قاچاق زن اولاد فامیل اونجا ماند، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم، ظلم و سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات ما تا اینجا رساندیم. خدا ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین رقم وضعیت است. این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرچ مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و سبل عبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاربار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدار میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه، از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب بر طریق میشه برای ما پول روان میکنیم.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا و سالین جراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی جراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی جراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقتی در خانواشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دالود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دالود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دوباره شب یا سیل شب باید دالود کنی. ویدیو خو اصلا دالود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار به مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما رو میشنوید، امیر در رادیوی خود به مردم نشر کنه، به حکومت افغانستان نشر کنه، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه امتین استفاده میکنه، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میته، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقتی تحقیق خود را پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد، صدای مردم را، مشکلات مردم را به می شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه امتین هم با خبر شو که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله خیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمانکار افزایش مدیریت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شویم، تا صدای ما رو به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر میبریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر میبره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا مو بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما تر نمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما تر نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام، در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نماید که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی و یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشه. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مسئله امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که هم یک فکت است در نظام اسلامی. مسئله امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ پسیست. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجعی و قانونی باید پارلمان همون کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همون جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم رو بگیرن که در ارتباط به حدود سقور مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لطکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا برای او مشکل خلق کنند.
یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. بفرمایید شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد از این است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش با مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا بغیر از فامیلایش دیگه کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با صحه ایژوکیشن یا هلت هست که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخشان باشه اینا باید امو تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خی اونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که ما یک زن هستم دیگه؟ ما شما منپوت از روی منپوت از دستکش هم پوشیدیم با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک با یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما امرای مرد گپ زدیم. ما منطقم کار نمیکنم با وجود از اینکه ما لغت به لغت این رو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگه اش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خودا که مشت میکنن باید از زیر مشت ازو ام هر کس از خودش از زیر مشت ازو از زیر امو موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکال را تکوب کردن. او جه خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چی تو ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چطور بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش دسته مسته. یک موضع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش خوبه هر صورت. گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ با 3 روز حبس میکنیم. اگر با 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بک‌گراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، این چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که در دستای ما ولچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گپ میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگر محرم نیست. زن ها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش رو بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا تا سخنگوی اطلی هم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها. یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آذان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگن تا فضیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنها کار نکنه، اگر زنها بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم با دل از این زن در مجاش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده، یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداریم. افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد، گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه. میرقم سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن.
Thank you. Baby.